خیلی از گروه های تئاتری من نمایش آینی دیدم تو خیابونی، با این حال که خیلی فضای سردی هم، ولی می‌خواستم آینی ها رو ببینم. ما نمایش آل تو دهه 60، من بچه بودم این نمایش رو دیدم، ولی اون نمایش همچنان تو ذهن من حک شده. یک نمایش آینی بود. چقدر تئاتر آینی امسال توی خیابونی بود. اینا باید بران از کشور بیرون. اسکاتلند یک کشوری هنوز کرجم نیست، از جغرافیایی.
بله بله،
تئاتر ملیش همه جا میره، اصلا موزیکش پخش میشه. یعنی اسکاتلندیه، این کار اسکاتلند. یا فنلاند تو حوزه آموزش، چون من خودم بحث آموزش زیاد کار میکنم، اصلا تمام دنیا رو تو سیطره خودش قرار داده در مورد تئاتر آموزشگاهیش. چرا ما با این همه پتانسیل فرهنگی در حوزه تئاتر آینی، حالا اصلا صحنه ای خیابانی هم نمیگم، فقط تئاتر، ما چقدر نرقه داریم، چقدر آواها داریم که مخصوص کشور خودمونه. من نمایش ایلام امسال آماده کردم، زمانی که بعد خواننده هاشون، کسی که بالا سر یه مقبره میشینه و آوا تولید میکنه برای عزاداری، اینقدر گام های زیبای موسیقی من توش دیدم که اصلا مونده بودم کدوم بخشش انتخاب کنم بذارم برای اون نمایشم. خب چرا اینا باید همش بسته بشه؟ به خاطر اینه که سیاستگزاران ما دنباله این موضوع نیستن که آقا یه کاری بکنیم این توسعه فرهنگی ایجاد بشه. یکی از اشکال تاب‌آوری اجتماعی همینه، زمانی که جامعه تنوع فرهنگی رو نبینه. همین کار خیابونی که دوستان زحمت کشیدن برگزار کردن، یه کارگری که داشت رد میشد به اندازه 10 ثانیه سرش بگرده و به اون تئاتر نگاه کنه، درام ناخودآگاه طرف رو درگیر میکنه. همون 10 دقیقه تاب‌آوری این رو به چند درصد میاره بالاتر. تاب‌آوریش اینه که فیدبک از این نمایش میگیره، یه بازخورده ازش میگیره، یا همون مدت زمانی که اصلا به فراموش یه لحظات غم‌انگیز یا پربار زندگیش میاد بیرون، همون ایجاد تاب‌آوری میکنه دیگه. تا زمانی که این توسعه اتفاق نیفته، توسعه فرهنگی در مجامع بین‌المللی، ما نمیتونیم دنبال تعالی و روش باشیم. ببخشید درازا صحبت کردم.
من یه سوالی دارم نسبت به فرمایشات شما. ما امسال بعد از 7 سال جشنواره منطقه‌ای را افتاد. همونطور که شما فرمودین یکی از اتفاقات مهم بود برگزاری جشنواره منطقه‌ای. ما متاسفانه بودجه امسال جشنواره فجر، من فکر میکنم 10 روز قبل از شروع جشنواره با آقای کوروش زارعی صحبت کردم و میگفت هنوز بودجه واریز نشده و ما هنوز مستعجلیم که باید چی کار کنیم چی کار نکنیم. فعلا داریم منطقه ای رو هر جوری هست داریم برگزار میکنیم. حالا با توجه به اینکه ما بعد از 7 سال این جشنواره رو راه اندازی کردیم، به نظر شما اگر بودجه ای تزریق بشه به بخش تئاترمون، به تا جشنواره تئاتر فجر، بهتر است که بریم به سراغ منطقه ای ها، بریم به سراغ برای بچه های تئاتر استان ها که امسال درخشششون رو فوق العاده دیدیم
واقع.
ما توی دوره های اخیری که تهرانی ها، اینطوری بگم، برای بچه های تئاتر تهران شرکت میکردن بیشتر توی جشنواره فجر، ما میدیدیم که یک سری آدم های تکراری هستن، شناخته شده هستن و شاید اون انگیزه پیش اونا هم از بین رفته بود. یعنی اون میگفت من که دیگه امسال هستم. ما امسال اومدیم تئاتر گسترش یافت به سمت استانهای مختلف. ما به نظرتون بهتر این بودجه رو خرج جشنواره منطقه‌ای بکنیم؟ من میخوام با مصداق ازتون سوال بکنم. یا اینکه بگیم نه، جشنواره منطقه‌ای کنسل بشه، حتما که همش باید در کنار هم باشه. این اجتناب ناپذیره که ما بگیم که آقا همه باید همه چیز سر جاش باشه توی جشنواره. ولی وقتی ما بودجه تئاترمون انقدر دیر تزریق میشه به دبیرخونه و همچنان ما مشکل اسپانسر داریم توی تئاتر. آقای کوروش زاری چندین بار میگفتن ما برای جشنواره تئاتر فجر نمیتونیم اسپانسر پیدا کنیم. کسی نمیاد اسپانسر جشنواره بشه. آیا اون بودجه رو باید خرج برای بچهای تئاتر شهرستان ها بکنیم؟ یا اینکه نه، بگیم آقا فلان گروه اگر که برگزیده شد بره و در بخش بین الملل پرچم ما رو ببره بالا. نظر شما راجع به این موضوع چیه؟
میسم جان، به نظر من یه موضوع فراتر از اینه. من اتفاقا 2 هفته پیش این موضوع رو در جلسه رسمی اداری مطرح کردم. سند مهندسی فرهنگی کشور ما تو دهه 70 بسته شده و از دهه 70 تا الان هم داره همجور اجرا میشه بدون هیچ بازنگری. حالا خیلی مسئله داخلش هست، فقط بحث این بودجه بندیش رو خدمت بله. متولیانه تئاتر، چون تئاتر یه فرا سازمانیه دیگه، مالی یه سازمان مثل وزارت ارشاد نیست، آموزش دخیله توش، شهرداری توش دخیله، سازمان های مثل بنیاد شهید روایت فتح، یه سری بنیادهای اینجوری هم توش داخله. علت اینه که بودجه تئاتر به تنگ رسیده اینه که گروه‌های ذی‌نفع رسالت خودشون رو به در درون سازمانشون خلاصه کردن. مثلا شهرداری میاد میگه آقا من آریال مبلغ بودجه تئاتر سالانم از تو خود سازمان خودش داره خرج میکنه، کما اینکه در مهندسی کشور، مهندسی فرهنگ کشور گفته این بودجه رو بیا یه جا تجمیع بکنید و همه در مورد تئاتر برنامه‌ریزی بکنه. من فکر میکنم امسال سالیه که واقعا مهندس فرهنگ کشور بازنگری بشه، به ویژه من بیشتری معترضم در موضوع مهندس فرهنگ کشور. بحث تئاتر خصوصی که اصلا یه بحث و فصل جدایی داره و بارها هم تو برنامه‌های مختلف رادیو تلویزیون در موردش من حرف زدم، ولی بحث اصلی اینه که هر چقدر به تئاتر منطقی حالا اسپانسری نگاه بکنن، حمایتی نگاه کنن، که من تجربه یه اداریش هم تو یه حدودیش دارم، پر رنگ بشه، تئاتر فجرمون بزرگتر میشه، دیدش بزرگتر میشه. من خاطرم هست، حالا میخوام اس نیارم، آثاری رو در جشنواره‌های منطقه‌ای من دیدم در سالهای گذشته قبل از این 5-6 سال پیش، حالا یا داور بودم یا خودم شرکت کننده بودم، دیدم همون آثار از توسط بازاریابان تئاتر جهان انتخاب شده و رفته بیرون از ایران اجرا رفته، به ویژه کارهای آینیمون.
امسال چقدر کار خوب داشتیم از
امسال، واقعا کار برخلاف این تبلیغات سویی که از جشنواره تئاتر فش شد. بله روز اولش تایید میکنه، روز اول هر جشنواره روز اول شلوغ نیست، هر جشنواره، ولی از دوم واقعا هم ازدحام جمعیت بود و همچی گرم شد جشنواره و امسال به نظرم خیلی خوب. زمانی که وزیر ارشاد پشت تریبون تو اختتامیه داشت میگفت تئاتر گل کاشتن، تا زمانی که جشنواره فیلم نیومد بالا باور نمی‌کردم، جشنواره فیلم که اومد بالا فهمیدم چه باور کردم.
بسیار خوشحالم. نخست باید تقدیر و تشکر بکنم از تک تک شنوندگانی که اینقدر دقیق برنامه رو مورد رصد قرار میدن. دو، آماری که من درباره رتبه 17 و رتبه 13 جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر در میان رویدادهای جهانی عرض کردم، یکی دو تا از دوستان در قالب پیامک برای شبکه رادیویی گفتگو 30035 ارسال کردند و این رو بیشتر شکل آمارسازی در حقیقت عنوان کردن. من بسیار خوشحالم که از زبان کارشناسی دیگر و نامی شناسه در حوزه تا جناب دکتر اسقر خلیلی، بدون اینکه اصلا ما بخوایم راجع به این قضیه صحبتی بکنیم، این مسئله عنوان شد. خدا رو هم شاکرم بابت این تلاقی. نکته دیگر که جناب خلیلی بهش ارجاع اشارت داشتن در بحث سند مهندسی فرهنگی کشور، که عمیقا تأکید شده که سازمان‌ها، نهادها و ارگان‌ها به شکل مستقیم یا غیر مستقیم در حوزه فرهنگی اگر قرار است سرمایه‌گذاری و سرمایه‌ریزی برای هنرهای نمایشی داشته باشند تجمیعی بکنند، متأسفانه هیچگاه با این نگرش مدیران محقق نخواهد شد، چرا که هر کسی احساس میکنه وقتی بودجه ای رو داره میاره حرف او باید در قامت دبیر، مدیر، رئیس، هر چه که میتوانیم اسمشو بگذاریم. و تشتت آرا هم نشون داده که به جز هدر رفت سرمایه و زمان که با هیچ سرمایه جایگزین نخواهد شد، سود و آورده دیگر نخواهد داشت. 38 دقیقه و 17 ثانیه از برنامه شب چراغ رو در 14 بهمن 1401 خورشیدی با شما نازنینان قسمت کردیم. به فصل و گپ و گفت با جناب دولت آبادی خواهیم رسید و تشکر بابت این صبری که داشتند بعد از درنگی رسانه.
نفس‌های بیابان به رگ خشک درختان، به شب خسته ایوان برسان باز، بوی بهاران به دل غنچه لرزان، به تمنای زمستان، به تقلای خیابان، به تب جان پریشان برسان باز. دل خسته دنیا به نشان مرهم خود را، به گشان راه نفس ها، مثل سیاوش تنها بگذر از این آتش ها، تندی توفان بشن ای وطنم ایران، شمع دعا روشن کن، نام خدا جوشن کن، پنجه دیوان
برگ خشک درختان به شب خسته ایوان برسان باز بوی بهاران به دل غنچه لرزان به تمنای زمستان به تقلای خیابان به تب جان پریشان برسان باز که تو نیروی دردم باغ رویا در چشم تو میبینم خورشید فردا را ایران من میبوسم این پرچم را با
در 14 چکه از بهمن 1401 خورشیدی در آستانه میلاد با سعادت حضرت علی علیه السلام امیر مؤمنان و پاسداش را گرامی داشته مقام پدر از جام جم شبکه رادیوی گفتگو صدای اندیشه ها با برنامه شب چراغ همراه شما هستیم. برنامه‌ای که از 12 بهمن کار خودش را آغاز کرده در دو شب پیش و امشب در سومین شب بحث و نگاهمون در حوزه هنرهای مختلف و متعدد در کشورمون بر عرصه هنرهای نمایشی استواره. با افتخار در استودیو از جناب استاد مسلم قاسمی کارگردان و از اعضای محترم هیئت داوران بخش خیابانی بخش نمایش‌های خیابانی 41مین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر، جناب دکتر اسقر خلیلی نمایشنامه نویس و کارگردان و جناب غلام حسین دولت آبادی پژوهشگری نام‌آشنا در حوزه تئاتر و نمایشنامه نویس میزبانی می‌کنیم. فصل دوم برنامه رو با شما جناب دولت آبادی آغاز می‌کنم. نخست اگر در راستای فرمایشات چه جناب قاسمی چه جناب خلیلی در تعریض یا تکمیل تفاوتی نمی‌کنه، نکته مد نظرتون هست بفرمایید. ولی رویکرد جهانی شدن، مسئله به نام دیپلماسی فرهنگی، نه بحث امروز و دیروز تئاتر ماست، نه مقوله است که شاید در شکل رسانه مثلا تازه برای دوستان عزیز عنوان شده باشه. متاسفانه شوربختانه در بسیاری از موارد ما فقط پیشوند یا پسوند بین المللی با جشنواره همون داریم، دعوت کردن از چند کشوری که قطعا در حوزه هنرهای مختلف از جمله نمایش بسیار بسیار پایین تر از ما هستند از نظر کیفیت و کمیت، هیچ تفاوتی نمی کنه و صرفا نگاه آماری به پرونده دبیران، مدیران و در حقیقت وزرای محترم داریم در حوزه فرهنگ و ارشاد اسلامی، معاونت امور هنری، اداره کل هنرهای نمایشی، جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر. خود جشنواره هم ثابت کرده که گاه در میان آثار دعوت شده از کشورهای خارجی، حالا از هر قاره‌ای تفاوتی نمی‌کنه، آثار درخشانی هم بودن که بسیار بسیار کمک کرده. مسئله بازار تئاتر ایران جناب دکتر خلیلی مطرح کردن که تا زمانی که مهداد رایانی مخصوص خودش در این حوزه فعالیت می‌کرد، اجازه فعالیت داشت، بهتر اینجوری بگم، بازار تئاتر ایران هم برگزار می‌شد و بعد به خاطر نداشتن اساسنامه، همواره نگاه سلیقه‌ای دبیران با افزوده شدن بخش و کاسته شدن از بخش‌های دیگر همراه بوده. در نهایت می‌خوام به این نکته اشاره بکنم که تحقق دیپلماسی فرهنگی به عنوان یکی از شعارهای کلان نظام به واسطه این بار هنر تا چه حد با رویکرد و نگرش آنچه که کیفیت و کمیت تئاتر امروز ایران ماست خوانش داره، تا چه حد بدنه مدیران توفیق در این مسئله داشتن و تا چه حد اصلا میتوانی به تحقق دیپلماسی فرهنگی با زبان تئاتر که محورش دیالوگ و گفتگوست امید داشته باشی.
حالا خدمت رو عرض بکنم، مشکل اول که گفتید که تو که در واقع کشوری که پایین تر از ما هستن میان، فکر میکنم امسال این اتفاق افتادش امسال اتفاق افتاد. حالا من خیلی حالا دقیق چیز نکردم ولی خب در جریان بودم. مثلا سال 98 آقای رایانی میگم بروک رو در واقع
بله
بیاره. 98 قبل از کرونا بود، این دوستان نامه نوشتن و بروک رو در واقع تو آخرین لحظات گفتن که به خاطر مسائلی که تو کشور بودش رأیش رو زدن که نیادش دیگه. حالا من از این 20 سالی تئاتر، حالا دنبال تئاتر هستیم و اینها، خب از گروه برین آنسامبل کار ریچارد سه رو در اینجا دیده بودیم، گروه خیلی موفقی می اومدن. ولی فکر می‌کنم این مسائلی که به هر حال به لحاظ سیاسی تو کشور اتفاق افتاده باعث شده که در واقع از داخل هم یه سری در واقع گراهایی به اون داده میشه که ایران نیاید برای اجرا و
آره کل به خودی هنرمندان خودمون آره هم به شدت.
شاید مثلا پیتر بروک رو میشه تو آخرین لحظاتی که حیاتش تو ایران دیدش، یا یوجین باربا، یا هر کسی دیگه.
بله.
فکر می‌کنم این مسئله رو دیگه تو حوزه تئاتر حل نمیشه، تو حوزه‌های دیگه باید حل بشه. همین فیلم فجر امسال داریم می‌بینیم که چه اتفاقی داره میفته. من اینجوری میتونم بگم که در مورد سوالتون، اگر ما بخوایم تئاترمون رو شبیه سازی بکنیم، حالا زیاد تئاتری صحبت میکنم، زیاد درباره بودجه و این چیزا چیزی نمیدونم و اصلا وارد این بحث نمیشم، ما فکر میکنم اگر بخوایم تئاترمون رو شبیه به تئاتر غربی، تئاتر تجربی غربی بکنیم، چیزی که دهه 90 تئاتر ما رو در بر گرفتش، و با اینها بخوایم بریم تئاتر اجرا بکنیم توی در واقع خود غرب، فکر میکنم دستاوردی برای ما نباشه. من میخوام مثلا شکسپیر رو یه جور دیگه اجرا بکنیم دوباره، بعد بریم به خودمون همون رو نشون بدیم
کامل.
ما باید یه چیزی رو از داخل تئاتر ایران، حالا این آینی هست، رویکرد معاصر داره، هرچی هست، یه چیزی با فرهنگ مال جامعه ایران رو باید بریم نشون بدیم، نه اینکه تقلید بکنیم از آثار اونها. کار دانشجویی تقریبا همین هستش، اونایی که حالا من هم دورای خودم بودن یا میبینم و اینها،
بله،
میرن یه کاری رو، یک نگاه دیگری به هملت، یک نگاه دیگری دارن به فلان، اینها رو میبرن اونجا اجرا میکنن و حالا یه جایزه هم میگیرن. چیزی از ایران توسعه پیدا نمیکنه. حالا تو بخش سینما هم حالا البته خیلی قوی تر هست تو سینما، یه چیزی که غرب پسند هست و ما بریم ارائه بکنیم، به نظرم این خیلی آسیبه. بچه‌ام همه تو تئاتر، تو فیلم کوتاه خیلی دنبال این هستن که سریع فیلم رو تولید بکنم بفرستن اونور. تو تئاتر هم اونی که من مشاهده کردم، لااقل تو اون بخشی که اطرافیان ما اتفاق می افتادش، این بود که آثاری هستش که آثار فرمالیستی هست، فرمگرای هست، چیزی از ایران رو ارائه نمیده.
کامله.
چیزی از همون چیزی که اونجا داره تولید میشه، حالا میگن این ور دنیا هم داره تولید میشه مثلا. چیزی که خود منم تو ایران تو جشنواره دانشجویی اینها ما درگیر همین داستان شده بودیم، چیزی که ما چند سال علیهش مطلب نوشتیم، اون فرمالیستی که غالب شد تو دهه 90 تو تئاتر ایران، فکر میکنم ما باید یه رویکردی داشته باشیم که بتونیم نمایشنامه هامون رو ترجمه کنیم. گرچه دوستان ما تو خانه تئاتر یه دوره آثار خودشون رو ترجمه کردن،
بله بله،
و ارائه کردن، ما بتونیم آثار رو در واقع ترجمه بکنیم و آثاری که به این کشور ربط داره، به فرهنگ این کشور، تاریخ این کشور، به خصوص تئاتر معاصرمون رو در واقع بتونیم عرضه بکنیم به اینها. من فکر میکنم این اتفاق خیلی خوبی میفته که خیلی حالا هر کسی که سر کاره، شاید آثار دوستای خودش و اطرافیان خودش رو در واقع ترجمه بکنه یا بخواد بفرسته، یعنی یه برایندی از تئاتر معاصر ایران باید تئاتر مثلا این چند سال اخیر باید داشته باشه و منصفانه آثار تولید بشه بره اون. و من یادم مثلا آقای سهراب سلیمی مثلا تو کل رفته بود همین کارهای چی در واقع رالیستی، حالا چه میدونم، هر کار خیلی از این فرمگراها نرفته اجرا کرده بودش، و مثلا یادم مثلا مخاطب، مثلا خودش که تعریف میکرد مخاطب داشت و این چیزا.
بله،
من فکر میکنم به این سمت اگر حرکت بشه اتفاق خوبی، وگرنه تکرار تئاتر غرب هستش.
بسیار سپاسگزارم از شما. خب مهمان عالی مقامی در برنامه امشب شب چراغ داریم که همکنون میزبان صدای گرمشون هستیم، جای خودشون هم اینجا سبز هست، جناب دکتر کاظم نظری، مدیر کل محترم هنرهای نمایشی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی. عرض سلام و شب بخیر، خدا قوت جناب دکتر بابت فعالیتی که بی‌وقفه به ویژه بسیار پرفشار تا ایام برگزاری جشنواره داشتید. خوش آمدید به شب چراغ.
سلام جناب آقای خورانی عزیز و سلام عرض ادب دارم به شنونده‌های خوب برنامه شب چراغ. امیدوارم که همه در هر جای نقطه ایران عزیزمون هستن خوب و سلامت و تندرست باشن. به آقایون، به پدرانشون این شب عزیز رو تبریک میگم، ان شاءالله که در پناه امیرالمومنین در صحت و سلامت باشن.
همچنین تبریک و شادباش ما رو هم پذیرا باشید به مناسبت میلاد با سعادت حضرت علی علیه السلام و پاسداشت مقام پدر. ما طی سه شب، این شب سوم از طی دو شب گذشته، و در این شب علاوه بر مرور کارنامه 41 جشنواره بین‌المللی تئاتر فرجام دکتر نظری، بحث‌های کارشناسی و بسیار گرمی رو در مواردی در تمامی بخش‌ها از رادیو تئاتر، نمایش خیابانی و بعد تئاتر صحنه‌ای آغاز کردیم. در فصل پایانی این برنامه به بخش نمایشنامه خواهیم رسید. سه چهار مؤلفه در حقیقت به عنوان اصلی‌ترین آسیب‌ها حداقل در حوزه نمایش کشورمون از زبان اساتید و کارشناسانی که همشون به شکل مستقیم یا با جشنواره 41 در مقام اعضای هیئت انتخاب یا داوران همراه بودند و یا طی ادوار قبلی با این رویداد در حقیقت همدل بودند. برایندی که دارم عرض میکنم خواسته فقط نظر من نیستش. مسئله فقر پژوهش، عدم بروز بودن مسئله آموزش، دور شدن فرایند تولید آثار تئاتری ما از آثاری که مخاطب رو ولو در حد تلنگر هم شده به تعمق باز داره، کمتر شاهد فرزند زمانه بودن آثار تئاتری، تقلید از نمایش‌های غربی یا آنچه که حالا بیشتر تکرار تجربیات پیشین در حقیقت هست، و دامنه محدود مسئله مخاطبان. اگه مدیریتی هم بخوایم نگاه کنیم، مسئله بودجه که خب کلیدواژه اصلی حوزه هنرهای نمایشی کشور ماست، و فقر اساسنامه که هر بار منتج میشه به نگاه سلیقه‌ای دبیران محترم در افزودن و کاستن بخش‌های مختلف. دامنه گسترده‌ای رو مطرح کردم. شما چه با نگرش بر فقط جشنواره 41، چه با واسطه تجربیات فراوانی که در عرصه ملی و بین‌المللی در مقام کارگردان داشتید و البته یک استاد شناخته شده در حوزه هنرهای نمایشی، از هر ساحت بدنه حقوقیتونم که خواستید میتوانید نگرش عرایضی که مطرح کردم رو داشته باشیم. تمام قد شنوا هستم جناب دکتر.
خواهش میکنم. خب عرض کنم خدمتون که خیلی ممنون، نکات درستی رو مطرح کردید. خیلی ممنونم از کارشناسان عزیزانی که به هر حال دست به نکات خیلی ضروری و مهم در جشنواره 41 زدن. البته ما هم تا یکی دو روز آینده ما بحث های آسیب شناسی با صنوف مختلف تئاتری خواهم داشت.
بسیار.
که ما انشالله بتوانیم برای سالهای آینده این مشکلات و مسائلی که در عرصه هنرهای نمایشی است ازش کاهش پیدا بکنه. قطع یقین هم جشنواره 41 هم این آسیب ها رو داشت. علت هم به همین خاطر هست که ما نتونستیم اون برنامه‌ریزی دقیق رو داشته باشیم و برای روی آثار و منابعی که قرار در حوزه جشنواره شرکت بکنن برنامه‌ریزی بکنیم، چون دیر دبیر رو انتخاب کردیم. خب گرفتاری های مالی، تأمین مالی بودیم، ولی به حمدالله این اتفاق افتاد. اما حسنی که بران امسال نسبت به سالهای قبل داشت این بود که آثار تولیدی بودند.
بله،
و
بله.
چون برای بعد از چندین دوره یه دفعه یه همچین تصمیمی گرفته شد، خب قطع یقین انتخاب مند یا برحال وجود متون در اختیار هنرمندانی که در شهر هستن، استان ها هستن، به مراتب خب کمتر بوده. ما انشاءالله برای سال آینده قطع یقین یکی از برنامه ریزی هامون این هست که بتونیم روی متون و تولیدات نمایشنامه های فاخر و ایرانی کار بکنیم و کسانی که علاقمند به حضور در جشنواره فجر هستن بتونن از این متون بهره برداری کنن. انشاءالله ما از هفته آینده جشنواره 42 رو استارت خواهیم زد.
امید.
با همین مسائل و مشکلاتی که دوستان مطرح کردن، اما به واقع ما برای سال آینده حوزه پژوهش رو تقویت خواهیم کرد، جز به برنامه‌های سال آینده اونن، و بودجه اون رو هم تأمین، یعنی پیش بینی کردیم و ارائه دادیم که اگر انشاءالله این بودجه محقق بشه، پژوهش‌های خیلی خوب و نوین در عرصه تئاتر و تئاتر مدرن خواهیم داشت، و این پژوهش‌ها میتونه در اختیار هنرمندان، کسانی که در عرصه صحنه و اجرا کار میکنن قرار بگیره تا بتونن از اون بهره برداری کنن. بحث آموزش که نقطه کلیدی هم هست، واقعیت هم این هست که جزء برنامه‌هامون بوده و هست. الان دوره‌های آموزشی رو در استان‌ها شروع کردیم، درخواست هم کردیم برای تمام مدیر کلها که بر حسب نیازهایی که استان دارن به ما مطرح کنن.
بله.
ما اساتید خوب رو اعزام خواهیم کرد به شهرستان ها و از طرف دیگه هم مدارس کوتاه مدت در حوزه های تخصصی هم مد نظر دارم. انشاءالله سال آینده اگه خودم عمر نمون داد با حضور اساتید خارجی که تخصص در حوزه های مثل صحنه آرایی دارن، ما در حوزه صحنه خیلی ضعیف شدیم متاسفانه، اساتید خیلی خوب و توانمندمون یا پیر شدن یا این کارو کنار گذاشتن یا معمولا به سینما پرداختن. ما در حوزه صحنه و استفاده از مباحث ویدئو و دیجیتال در حوزه تئاتر ضعیف هستیم، دنیا داره از این شیوه بهره برداری میکنه. و مسائل دیگه‌ای که میتونه در حوزه توسعه تئاتر از طریق آموزش مثلا در حوزه تئاتر مدرن شرایطی رو مهیا کنه که من با ITI مرکز تئاتر جهانی در ارتباط هستیم و ازشون معلم‌هایی رو در این حوزه خواستیم، مثلا در حوزه اقتصاد تئاتر و کمپانیداری تئاتر.
بله،
که اینها هم باز جزء مواردی است که من به دنبالش هستم که ما بتونیم کمپانی‌های حرفه‌ای تئاتر در چه در خود تهران و در کلان شهرهامون ایجاد بکنیم که اونها بتونن اقتصاد خودشون رو مهیا کنن. در صدد این هستیم که بتونیم تئاتری که الان در جشنواره فن شرکت کردن به صورت تور و اجراهای متعدد در شهرستان‌ها و کلان شهرهایی که تئاتر رونق داره و اقتصاد داره بتونن اجرا برن. واقعیت داریم این برنامه‌ریزی رو انجام میدیم، امیدواریم که دوستان ما در اداره کل هنرهای نمایشی به من کمک بکنن تا ما بتونیم اینا رو محقق بکنیم. حق و انصاف دوستان شما به درستی دست به نقاط حساسی که من در طول جشنواره خودم بهش رسیده بودم.
بله.
چون به هر حال به صورت میدانی سالن‌ها رو میرفتم، با هنرمندا گپ و گفتگویی رو داشتم و دقیقا همین مواردی که شما در برنامه خودتون بهش اشاره کردید نقاطی بود که اینها به هر حال بهش توجه داشتن و من به عنوان مدیر کلی که در حوزه هنرهای نمایشی کشور باید برنامه ریزی بکنم قطعا جزء اولویت‌های اولیه من هست و از روز یک شنبه ای که آغاز کار جدی اداره کل بعد از جشنواره هست خواهد بود و یک تیم رو هم گذاشتم که باز مباحث آسیب شناسی از نگاه به حال صنوف مختلف آدم‌های حرفه‌ای دانشگاهی مورد بررسی و ارزیابی قرار بگیره تا ما بر مبنای اون برنامه‌ریزی کنیم. یکی از برنامه‌های من هم همین است. ما جشنواره کودک نوجوان که آدم من دیگه اواخرش رسیده بودم، یعنی در زمانی که برگزار شد واقعا 5 جلسه آسیب شناسی گذاشتیم، موارد خیلی خوبی ازش درآمد که انشاءالله ما بتونیم امسال اصلا خدمتون به اونها جامعه عمل بپوشونیم و یه جشنواره آبونمند در حوزه کودک و نوجوان فجرم به همیشه انشاءالله این آسیب ها در بیان و به قول شما با هر دبیری چیزهای جدیدی در نیاد، اصلا خدمتون که هنرمندا رو اصلا سردرگم نکنه و ما بتونیم یه جشنواره اصلا فراخور کشورمون داشته باشیم که رقابت بزرگ و برحال ماندگاری رو ایجاد بکنه
انشاءالله. من میدونم میثم کریمی بحثی رو دارد، اما اجازه میخوام از اول از میثم کریمی عزیز، چون نکته‌ای در حوزه بخش بین‌الملل که به شدت و به شدت و به شدت حداقل در حوزه سیاست‌گذاری کلان و اگر حاکمیتی بخوایم نگاه بکنیم از مقام معظم رهبری گرفته تا شخص محترم رئیس جمهوری کشورمون و بعد حالا وزرای کابینه، ببیشه در این ایام که به شدت احتیاج داریم که در حوزه بازارهای بین‌المللی با زبان فرهنگ و هنر ایرانی که همواره بر صلح، بر نوع دوستی و همه تعاریفی که ایران رو در گذرگاه تاریخ در این هزارها به عنوان گهواره تمدن جهان شناسانده بتوانیم با زبان جدید در هزاره جدید میلادی که 23 سال از این گذشته، در قرن جدید خورشیدی که سال نخستش آرام آرام داریم به نفسهای پایانیش میرسانیم، به دورانی اشاره شد که ما شاهد انتخاب همون کمپانی هایی که شما نام بردید و حضورشون در زیر چتر بازار تئاتر ایران و حضور هنرمندان تئاتر در رخدادهای بین‌الملل